أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. در رد سخنان اهل کتاب که گفتند تنها راه نجات یهودیت یا نصرانیت است، خدای سبحان به رسولش فرمود تنها راه نجات پذیرش ملت ابراهیم است که ملت توحیدی است. نه یهودیت عامل نجات است نه نصرانیت. ملت ابراهیم عامل نجات است و ملت ابراهیم را در آیه بعد مشخص کرد که ایمان به خداست و جمیع اون چرا که خدای سبحان بر انبیاء الهی نازل کرده است. و در حقیقت ملت ابراهیم همون سبقت الله است، همون فطرت الله است که در بعضی از نصوص این سبقت الله به اسلام تفسیر شد، در بعضی از نصوص به ولایت، که ولایت باطن اسلام است، حقیقت اسلام است و ماننده. بین این دو طایف از روایات تعارضی نیست که یک طایفه میگوید سبقت الله اسلام است، طایفه دیگر میگوید ولایت است، چون حقیقت اسلام همون ولایت است و اون باطن این است. اونگاه فرمود بگویید و نحن له عابدون، ما فقط برای خدا عبادت میکنیم. قهرن سبقت الله از آن ماست. بعد به پیغمبر دستور داد فرمود بگو اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. شما چرا با ما در باری الله احتجاج میکنید؟ چه حجتی دارید بر با ما؟ احتجاج وقتی رواست که معبود شما غیر از معبود ما باشد، یا احتجاج وقتی رواست که خدای سبحان که معبود مشترک ماست نسبتش فرق بکند با شما، نزدیکتر از ما باشد، یا احتجاج وقتی رواست که شما یه قانون جدا داشته باشید ما یه قانون جدا. در چند صورت محاجب احتجاج رواست. اگر دو گروهی دارای دو پروردگار باشند، اینها احیانا می توانند محاجه کنند. یکی بگوید رب من افضل از رب شما. در صورتی که رب به هر دو گروه یکی باشد احتجاج جا ندارد. این یک. و در جای دیگر هم احتجاج رواست و این است که ممکن است رب به هر دو گروه یکی باشد ولی نسبت اون رب با یک گروه بهتر از نسبت اون رب با گروه دیگر باشد. در اینجا می توان احتجاج کرد، گفت خدای ما، خدایی که یکی است، نسبتش به ما نزدیکتر از نسبتش به شماست. در این صورت هم احتجاج رواست. یا اگر این دو گروه، یکی از این دو گروه دارای مزیتی بود که گروه دیگر فاقد اون مزیت بود، باز احتجاج رواست. اما اگر معبود هر دو صنف دو گروه یک خدا بود و نسبت این یک خدا هم به دو صنف علی‌السویه بود و رابطه این دو صنف به اون مبدأ هم علی‌السویه بود، هیچ میز قانونی بین این دو صنف نبود، جا برای احتجاج نیست. کسی بگوید ما به خدا نزدیکتریم، کسی بگوید وارد بهشت خدا نمی شود مگر ما و مانند آن. این سخنانی که از اهل کتاب نقل شده است، قرآن کریم این سخنان را نقل کرد، بعد فرمود بی‌پایه است. یکی از اون سخنان در سوره مائده آیه 18 هم هست که در بحث‌های قبلم به اون سخن اشاره شد. اون آیه 18 سوره مائده این است که و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا گفتن، یعنی هم یهود این داعیه را دارد هم نصارا، که ما فرزندان خداییم، که منظور از این بنوت، بنوت تشریفی است، خود را مشرف می دانند به این تقرب. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. این یک سخن. اون سخن را در همون جا خدای سبحان رد کرد، فمود قل فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشا. شما هیچ فضیلتی نسبت به دیگران ندارد. سخن دیگر همان است که در بحث های قبل همین سوره مبارکه بقره آیه 111 بود گذشت، و اون این است که وقارو لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا تلکه امانیهم قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین. گفتن جز یهودی ها، گفتن جز یهودی ها کسی وارد بهش نمی شود. نصارا هم گفتن جز مسیحی ها کسی وارد بهش نمی شود. خدای سبحان این سخن باطل را هم رد کرد، فرمود تلکه امانیهم قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین. سخن اگر مبرهن نباشد قابل پذیرش نیست، می شود امنیه و اساس دین تحقیق علمی است و نه امنیه. این توقعات بیجا را یهودی ها داشت. در آیه محل بحث خدای سبحان به پیغمبر می فرماید شما با چه احتجاج می کنید؟ قل اتهاجوننا فی الله، شما با ما درباره الله احتجاج می کنید؟ می گویید اگر کسی بخواهد بهش برود باید دین شما را داشته باشد، یا اگر کسی بخواهد پیغمبر باشد باید از نژاد شما باشد. این احتجاج ها مبرهن نیست، زیرا خدا اعلم است حیث یجعل رسالته، خدا ربی است که نسبتش به همه علی السواست. ما هم با عمل به خدا مرتبطیم، نه اعمال ما را به حساب شما می نویسند نه اعمال شما را به حساب ما می نویسند. اون عامل امتیاز نه در وحدت و کثرت معبود هست، نه در تفاوت نسبت معبود هست، نه در تفاوت حال عابد. بیان ذالک این است که وقتی خدای هر دو گروه یکی است، نسبت این خدا هم به هر دو گروه یکسان است و هر دو گروه هم طبق عمل خود به خدا مرتبطن، هیچ مزیتی احد و صنفن بر دیگری ندارن. اگر معبودها مختلف بود احتجاج جا داشت، چه اینکه ابراهیم با وثنیین مهاجه کرد، چه اینکه پیغمبر اسلام با بت‌پرستا در باره الله احتجاج داشت، چون معبود اونها غیر الله هست، معبود پیغمبر الله هست، اینجا جای احتجاج هست. گرچه حجت اونها داهز و باطل است، ولی زمینه احتجاج هست. اگر رب همه یکی باشد جا برای احتجاج نیست، این یک. و اگر نسبت اون رب به همه علی السوا باشد که الرحمن علی العرش استوا، باز جا برای احتجاج نیست، این دو. اگر ارتباط بنده ها به خدا روی یک ضابطه مشخص باشد، باز هم جا برای احتجاج نیست، این سه. وقتی دو گروه می توانند درباره ربشون احتجاج کنند که ربشون متعدد باشد، این یکی بگوید رب من افضل از رب شماست. اگر رب هر دو گروه واحد است جا برای احتجاج نیست، این یک. اگر رب به هر دو گروه واحد شد ولی نسبت اون پروردگار به یک گروه نزدیکتر از نسبت اون پروردگار به گروه دیگر بود، باز جا برای احتجاج هست، در حالی که خدای سبحان نسبتش به همه علی السوا است، فیضش نسبت به همه علی السوا است، پس جا برای احتجاج نیست، این دو. و اگر بنده ها ارتباطشون با خدا فرق بکند، معیار ارتباط بنده با مولا فرق کند، یعنی برای این گروه یک رابطه باشد، برای اون گروه یک ضابطه، اونها می توانند بگن ما به خدا نزدیکتریم. اگر معیار ارتباط بنده ها به خدا هم یکسان بود، باز جا برای داعیه داشتن معنی ندارد، جا برای مهاج داشتن معنی ندارد. لذا خدای سبحان همه این اضلاع و ابعاد قضیه را تحلیل میکند. میفرماد قول اتهاجوننا، شما با ما درباره الله احتجاج میکنی، خود را به خدا نزدیکتر میدانی، بهشت خدا را برای خود احتکار کردی، نبوتی که سمت الهی است برای قبیله خود میدانی، در حالی که و هو ربنا و ربکم. اگر رب ما و رب شما یکیست، جا برای احتجاج نیست. چرا شما ابناء الله و احباء الله هستید و ما نباشیم؟ اگر رب هر دو یکیست و نسبت اون رب هم علال عرش استوا به هر دو یکیست، جا برای تقرب شما و بعد ما نیست. و اگر معیار ارتباط انسان‌ها به خدا عمل هست، که خب لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، چه ارتباطی شما با خدا دارید که ما نداریم، چه محرومیت ما داریم که دامنگیر شما نیست، و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. مضافاً به این که و نحن له مخلصون، شما در عبادتتون در اعتقادتون مشرکید و ما مخلصیم. این و نحن له مخلصون تعریضیست نسبت به اونها، پس جا برای احتجاج نیست. مواردی که سخن از احتجاج هست، اون جاییست که معبودها فرق بکند. مثلا در سوره انعام آیه 80 ابراهیم سلام الله علیه با اونها احتجاج، با قومش احتجاج میکند و قومش با ابراهیم سلام الله علیه احتجاج میکند. میفهمد و حاجه قومه قال اتهاجوننی فی الله و قد هدانه و ولا اخاف ما تشکون بهی الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون. قوم ابراهیم با ابراهیم درباره الله و معبودشون احتجاج کردن. این یک احتجاجی است به صورت معقول، گرچه مبرهن نیست. معبود اونها اوثان بود و اصنام بود، ستاره و امثال ذلک بود. معبود ابراهیم سلام الله علیه الله بود. چون معبودها مختلف بود، زمینه برای احتجاج بود. لذا فرمود و حاجه قومه، ابراهیم سلام الله علیه فرمود آیا درباره الله احتجاج میکنید در حالی که خدای سبحان مرا هدایت کرد و شما در برابر این بت‌ها خضوع میکنید؟ اینجا زمینه احتجاج هست، گرچه حجت اونها داهز است. یا اونچه که در سوره شورا آیه 15 و 16 همین سوره شورا مطرح است که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا با وثنیین حجاز در مسئله توحید احتجاج میکنه. فرمود فلذلک فدع و واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المسیر. اونها احتجاج می کردن برای اینکه الله را به عنوان ربوبیت خود قبول نداشتن، گرفتار ارباب متفرقون بودن. منتها پیغمبر می فرماد به اینکه خدای همه ما یکی، اعمال همه ما یکی، معیار تقرب به خدا یکی، حجت اونها داهز هست. یعنی زمینه احتجاج هست، منتها حجت اونها داهز هست. نشانش آن است که در همین آیه بعد، یعنی آیه 16 همین سوره می فرماد والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون عند ربهم، دهز یعنی بطلان، دلیل اینها باطل است. اونا درباره الله هر گونه احتجاجی داشته باشن حجتشون هالک و داهز است. و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. یک وثنی با یک موحد میتواند صورت احتجاج داشته باشد، گرچه حجت وثنی و بت‌پرست داهز و باطل است و حجت موحد و مسلم حق است که فلله الحجت البالغه. اما دو موحد در باره الله چه احتجاجی دارد؟ اگر الله و رب هر دو یکیست جا برای احتجاج نیست. لذا فرمود بین که اتحاجوننی فی الله قل فلمه تحاجوننی قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم. اصلا جا برای احتجاج نیست. فتحصله که یک بت پرست با یک موحد میتواند احتجاج کند گرچه حجتش داهز است، اما دو موحد که نمیتوانند درباره الله احتجاج کنند چون رب هر دو یکی. اگر رب هر دو یکی است، ارتباط رب به هر دو علی‌السوا است، انتساب و پیوند بنده ها به رب هم علی‌السواست، چون هر دو با عمل به خدا نزدیک می شوند. در این جا برای احتجاج نیست که یکی مدعی باشد من نزدیکم دلیل اقامه کند و دعیه داشته باشد که تو از خدا دوری و دلیل اقامه کند. اینجا جا برای احتجاج نیست اصلا. لذا فرمود قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. پس اگر چنونچه رب دو تا بود زمینه برای احتجاج بود، یا اگر نسبت رب با بندگان فرق می کرد جا برای احتجاج بود، یا معیار ارتباط بندگان به رب فرق می کرد باز زمینه برای احتجاج بود. اما وقتی که رب به هر دو گروه یکی است، ارتباط اون رب به همه یکسان است، پیوند بنده ها به رب یک معیار دارد و اون ایمان و عمل صالح است، بنابراین کسی حق ندارد بگوید که نحن ابناء الله و احباء او، یا لن یدخل الجنه الا من کان هودا. لذا فرمود قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. این نحن له مخلصون در این حال که می فرماید ما از شما کم نداریم تا شما متقرب باشید و ما متقرب نباشیم، یک تعریضی هم هست نسبت به اونها. فرمود ما مخلصیم و شما ایمانتون مشوب است. اون که می گوید عزیر ابن الله هست مخلص نیست، اون که میگوید مسیح ابن الله هست که مخلص نیست. اخلاص تنها از آن ماست. ما این که خالصاً لله را میشناسیم و او را عبادت میکنیم و نحن له مخلصون. اخلاص چون هم خدای سبحان دین خالص را میپذیرد که لله دین الخالص، هم دین واسب را میپذیرد. واسب یعنی تام، یعنی سراسر دین مال خداست. این ناظر به کمیت دین است. ولله دین الخالص یعنی دین منزه از شائبه مال خداست. این ناظر به کیفیت دین است. این دعایه به دو جمله در دو بخش قرآن کریم است که فرمود هم دین واسبن یعنی تامن لله است. این چی نیستی گوشه مال خدا گوشه مال غیر خدا باشد، همه دین را خدا باید تنظیم کند. و یکی هم فرمود لله دین الخالص یا فعبدو الله مخلصین له الدین، چی ناظره به کیفیت است. در این کریمه فرمود و نحنو له مخلصون، یعنی ما گذشته از اینکه سراسر دین را از آن خدای سبحان می دانیم، با اخلاص خدا را عبادت میکنیم. این و نحن له مخلصون در برابر اهل کتاب که گرفتار شائبه شرکن یه معنای روشنی دارد، یعنی شما در توحید موحد نیستید، مشکید و ما موحدیم. اما اون معنای برجسته اخلاص از این معنای متعارف مقدار دقیق تر است که دو روایت را مرحوم امیرالاسلام رضوان الله در تفسیر شریف مجمع نقل کردن. بابی عنوان فصل فی ذکر الاخلاص ذیل همین آیه مرحوم طبرسی در مجمع این دو روایت نقل کرد. روایت اولا از حذیفه ابن یمان است که میگوید من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردم اخلاص چیست؟ رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود منم از جبرئیل سلام الله علیه سوال کردم اخلاص چیست؟ جبرئیل سلام الله علیه هم میگوید من از خدای سبحان سوال کردم اخلاص چیست؟ ذات اقدس اله فرمود هو سر من سری استودعته قلب من احببته من عبادی. اخلاص از اسرار الهی و جز در قلب محبان نمی گنجد، نه هر محبی بل اون محبی که محبوب خدای سبحان باشد. بیان ذالک این است که اون چه که از ظهور می گذرد به نشأه غیب می رسد می شود سر، اون چه که بیگانه به او راه ندارد می شود سر، اون چه که نه خاطرات نفسانی در اونجا راه دارند نه خاطرات شیطانی رو در اون حرم امر راه است می شود سر. این سر خدا در قلب حبیب خدا می گنجد و این هم به عنوان ودیعه است که الله این ودیعه را در قلب حبیب خود میگذارد. حبیب یعنی محبوب خدا، نه محب خدا. ممکن است کسی محب خدا باشد ولی محبوب خدا نباشد. وقتی به مقام محبوبیت نرسید امین اون سر نیست، حافظ اون سر نیست، لذا به مرحله اخلاص راه پیدا نمی کند. فرمود این سر را من به عنوان امانت در قلب کسی قرار می دهم که محبوب من باشد. استودعته قلب من احببته، که من محب او باشم نه او محب من. ما اگر محب خدای سبحان باشیم یه فخریست برای ما و کمال نیمه راه. اگر به جایی برسیم که خدا محب ما باشد و ما محبوب خدای سبحان باشیم این فخر نهایی و کمال نهایی است برای ما. خیلی از سالکینن که به مقام محبت نمی رسن، یعنی خدا را خوفن من النار یا شوقن الالجنه عبادت می کنن نه حبن. اینا اصلا به منطقه محبت راه نیافتن. اینها یدعون ربهم خوفن و طمعا، اینها در محدوده خوف و طمع کار میکنن، یا خوفن من النار است یا طمعا الی الجنه. بالاخره اگر خدا را وسیله قرار ندهن از خدا غیر از نجات از جهنم یا ورود بهش چیزی دیگر نمیطلبن، چون چیز دیگر درک نمیکنن. اینها در وادی محبت پا نگذاشتن. چون این صراط مستقیم قناطری دارد، بندرهایی دارد، بندهایی دارد که یکی از بگی پس از دیگری اینها باید گذشته بشه. اونها که یدعون ربهم خوفن و طمعا در این مرحله هستن فقط بالا نرفتن، اینا به محدوده محبت پا نگذاشتن. اینا دوست خدا نیستن، اینا دوست بهشتن و خدا را برای این عبادت میکنن که بهشت برون، یا خدا را برای این عبادت میکنن که از جهنمش نجات پیدا کنن. اما اونا که دوست خدایان میدانند خدای سبحان اونها را از جهنم نجات میدهد و بهش میرساند، علم دارند ولی برای این معلوم خدا را عبادت نمی کنند. میدانند خدا اونها را بهش میبرد روی کرمش، ولی برای بهش رفتن خدا را عبادت نمی کنند. فرق است بین این که انسان بداند خدا با او چه می کند و برای همون چه می کند خدا را عبادت کند. این طور نیست که هر که انسان هر چه بداند برای همون عبادت کند. امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود من خدا را عبادت می کنم نه برای ترس از جهنم و نه برای شوق بهشت، در حال ارتحال وقتی از حضرت سوال کردن شما بعد از موت کجا می روید، فمجام بسیار روشن است، الى عرش الاعلا و الى صدرت المنتها و الى العیش الاحنا و الى الكأس الاوفا، من به صدرت المنتها می روم. این رو با یک بیان قطعی گفت، جای خود رو خوب می دید. اما معذالک اونجور زجه می زند، ناله می زند و می گوید به این که من برای این عبادت نمی کنم که بهش بروم، یا برای این عبادت نمی کنم که جهنم بروم، بر فرض مرا به جهنم ببری باز می نالم. صحب نیست صبر تو علی هر نانه که فکیفه اصبر و این نظر لا کرامته. اون هجران فراق قابل تحمل نیست، نظیر جهنم نیست. علی حال حضرت با این که به زرس قاطعه می داند جای او بهشت است، فرمود من به عرش اعلا می روم، به سدره المنتها می روم و امثال ذالک. اما مع ذالک برای بهشت عبادت نمی کند. یه وقت انسان می داند وقتی به حضور مولای کریم رفت، مولای کریم از او پذیرایی می کند، اما او برای میوه حضور مولا نمی رود، او برای بهره برداری از لقای او و علم او حضور مولا می رود، نه برای خوردن میوه، ولی می داند اونجا میوه هم هست. یه وقت انسان برای میوه بهشت خدا را عبادت می کند، یه وقت میداند خدا او را به بهش میبرد و هم پیش شغلن فاکهون، اما خدا را برای بهشت و میوه های بهشت و ذللت قطوفه ها تذلیلا و امثال ذالک عبادت نمی کند. اگر وارد این مرحله شد، از منطقی ید اون رب هم خوفن و طمعا گذشت، وارد مرحله محبت می شود. اونگاه این وادی دامندار محبت را اینقدر باید طی کند تا از مرحله محب بودن به مرحله محبوب بودن برسد، بشود محبوب خدا. اینو در سوره مارکه آل عمران مشخص کرد، فرمود پیغمبرا به مردم بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. شما اگر به مرحله محبت رسیدید، یعنی الان به جای رسیدید که واقعا خدا را دوست دارید، خدایی که جمال محض است، کمال محض است، جمیل است، لطیف است، علیم است، به کل شئ شهید است، اگر محب او هستید، به مرحله محبت رسیدید، واقعا محب خدایی، بدانید که محب خدا شدن هم بین راه است. باید انسان به دنبال حبیب الله برود تا حبیب الله بشود. فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، من که حبیب اللهم، به دنبال من حبیب الله حرکت کنید، یحببکم الله، میشوید محبوب خدا. اگر محبوب خدا شدید از اون به بعد راحتی، چون آثار محب در محبوب ظهور میکند و خدای سبحانم فرمود که من کیها را دوست دارم، یحب التوابین، یحب المتطهرین، بالاتر از همه یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفن کأنهم بنیان مرصوص مانند. خصوصیت های اون منطقه محبت را مشخص کرد، یحب المقسطین، یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب الصابرین، یحب کذا، یحب کذا، منازلی که مربوط به اون منطقه است که پس از دیگری آدرس داد، مشخص کرد که انسان اگر خواست ببیند به منطقه محبت رسیده است، نشانه ها را قرآن کریم تبیین کرد. فرمود اگر شما محب خدایید، اون منطقه محبت را یکی پس از دیگری طی کنید تا برسید به منطقه محبوب شدن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبه بکم الله، از محب بودن به محبوب بودن میرسید، میشوید حبیب الله. گرچه وقتی وارد منطقه محبوبیت رسیدید اونجا هم دیگر مناطق فراوان و منازل فراوان است، چون هرگز به مرحله نهایی که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا رسیده از که نمی رسید. پس مرحله محبوب شدن هم درجاتی بیشماری دارد، اون منطقه را هم می توانید که پس از دیگری طی کنید. تا محبوب خدا نشوید از اخلاص سهمی ندارید. اگر بنده خدا بودید، از مرحله خوف و طمع گذشتید، به وادی محبت رسیدید، منطقه وسیع محبت را طی کردید، به منطقه محبوب شدن قدم گذاشتید، اونجا سرزمین اخلاص است. چه جبرئیل امین وقتی سوال کرد، من از خدای سبحان سوال کردم اخلاص چیست؟ فرمود اخلاص سر من سری که استودعته قلب من احببته من عبادی. اون منطقه که منطقه محبوب شدن است، منطقه اخلاص است. اونگاه چون محبوب شدن درجاتی دارد، اخلاص هم درجاتی دارد. انسان مراحلی را باید تازه در مخلص بودن طی کند تا برسد به وادی امن مخلص بودن. همونطوری که مرحله محب بودن را باید اینقدر طی کند تا از محب بودن به محبوب شدن برسد، وقتی به مرحله اخلاص رسید وادی دامنه‌دار مخلص بودن را اینقدر باید طی کند تا به مخلص بودن برسد که بشود استخلصهم الله لنفسه، تا بشود من عبادنا المخلصین. اونجا امن محض است، اونجا اصلا جا برای وسوسه شیطانی، خیال شیطانی، توهم گناه و امثال ذلک نیست. اونها هستن که خدای سبحان برای اونها یک امن خاص قائل شد، یک حرمت مخصوص قائل شد. در قرآن کریم فرمود نوعاً ما همه را احضار میکنیم در قیامت برای سوال جواب، منتها بعضی سوالشون آماده است، جوابشون آماده است، بعضی جواب آمادی ندارن، ولی همه را بالاخره ما جلب میکنیم. انهم لمحضرون الا عبادنا المخلصین. اینها را اصلا ما دعوت نمی کنیم، اینها را احضار نمی کنیم، اینها را جلب نمی کنیم. از اون مرحله هر کی پایین تر هست جلب خواهد شد، احضار می شود برای محکمه به میز حساب. ولی مخلصینن که منزه از احضارن. همونطوری که در دنیا مخلصین در جای به جای رسیدن که هستن شیطان هوس وسوسه در بار اونها نمی کند، در قیامت هم اینها احضار نخواهن شد. اوصاف فراوانی برای مخلصین در قرآن کریم ذکر شده است که ظاهرا هیچ وصفی بالاتر از این وصف برای مخلصین ذکر نشد، که فرمود سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادنا المخلصون، الا بندگان مخلص. این مضمون هست، یعنی خدا را احدی نمیتواند توصیف کند مگر بندگان مخلص. خب اون خدایی که صفاتش عین ذات اوست، احدی حق توصیف ندارد، این بندگان مخلص به کجا رسیدن که دیگر زبان اونها زبان خدا شد، فهم اونها فهم خدایی شد در مقام فعل، هر چی اونها گفتن حق است، اونها مجازن که خدا را برای دیگران تعریف کنند، اونها مجازن که خدا را توصیف کنند. و اگر اوصافی را اونها برای خدا ذکر کردن، اوصافی حق، فرمود سبحان ربک رب العزه اما یصفون، مگر اون اوصافی را که بندگان مخلص ذکر میکنند. علی حال در این حدیث شریف که حذیفه ابن یمان از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نقل کرد، فرمود اخلاص سری از اسرار الهی است که خدای متعالی در قلب بندگان محبوب قرار می دهد و نه محب. چون ما اگر عملی غیر اخلاص داشتیم بالاخره در غربال قیامت می ریزد و چیزی برای ما نمی ماند، باید به فکر خودمون باشیم. در قرر و درر آمودی از امیر المؤمنین سلام الله رسیده است که لو ارتفع الهوا لعنف غیر المخلص من عمله، فرمود اگر هوا را از افراد و از جوامع بردارن خیلی ها دست از کار میکشن. یعنی خیلی ها ما مبتلاییم. ما وقتی حساب بکنیم بفهمیم که چیزی در ما نیست و بفهمیم که بدهکاریم، یا بالاخره از غرور پایین میاییم، یا بالاخره شیون و زجه هامون رو سر میدیم، بالاخره یک عالمی با هست، یه حسابی هست، یه کتابی هست. فرمود اگر هوا را بردارن خیلی ها دست از کار میکشن، اگر القاب به ما ندن، اگر کاری که کردیم نام ما را نبرن، اگر ما را در جامعه مطرح نکنن، همین اوهامی که همه ما مبتلاییم. فرمود اگر هوس نباشد خیلی ها منزوی میشن، میگن به ما چی؟ حالا که اسم ما را نبردن به ما چی؟ بنابراین ما عمری رو به عنوان یک بت پرست درونی داریم، این بت رو میپرستیم. یه وقتی میبینید اوضاع عوض شده، این که میبینید اونها این همه زجه میزنن، ناله میکنن، میبینن چه خبر است، با چه خطری روبرو هستن. ما چون اهل حساب میستیم خودمون را با بت پرستا و با بدا میسنجیم، خیال میکنیم یه آدم خوبی هستیم. از امام مجتبی سلام الله رسیده است در روایات ائمه دیگه علیه السلام هست که شما در کارهای خیر همیشه خود را با بالاتر از خوب بسنجید، نه پایین تر از خوب. ما خودمون را با دیگران احیانا ممکنه بسنجیم، بگیم که خب با یه ظواهر دینی داریم، عمر ما در خدمت دین میگذرد، مثلا این رو خدمت خیال میکنیم، بعد خود را اهل نجات میدونیم. و همون روح لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا تو ماها نهفته است، منتها به زبان نمی آوری. میگم غیر از ماها روحانیین کسی وارد بهش نمی شود، غیر از ما طلاب، غیر از ما نویسندگان، غیر از ما گویندگان، غیر از ما کسانی که با درس و بحث رابطه داریم کسی اهل بهش نیست مگر به زحمت. همون روح یهودیت یا نصرانیت هست در ما متاسفانه، منتها نهفته است. وقتی این روحش برداشته شد اون وقت معلوم شود بود و نبوده همه کس. اگر انسان یه مقدار خودش حساب بکند و این روایات اخلاقی رو بررسی کند، ببیند چرا در روایات در سید الاعمال الانصاف فرمود برترین و بالاترین عمل انصاف است. ما اگر اهل انصاف باشیم ببینیم به این که اگر کاری که ما کردیم به ما لقب ندهند یا ما رو در جامعه مطرح نکنن، میگیم به ما چی؟ معلوم میشه ما به عنوان نمونه یک کار رو هم نتونستیم برای خدا انجام بدیم. اینه که از امیرالمومنین سلام الله علیه در این قرر و درر آمودی آمده است که لو ارتفع الهوا لعنف غیر المخلص من عمله، اگر هوا و هوس و من و ما رو بردارن خیلی ها میگن به ما چی؟ خیلی ها میگن که اسلام یاوری دیگر با داشته باشد، حامی دیگر داشته باشد. چون حالا من و ما مطرح هست، فورا میگی ما مبلغین الهی هستیم، ما داعیان الهی هستیم، ما ورثه انبیاییم و امثال ذالک. در این کریم فرمود بگویید و نحن له مخلصون، یعنی بگویید ما مخلصیم، بگویید یعنی این چنین باشید. روایت دومی را مرحوم امین اسلام در همین ذیل همین آیه از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نقل میکند، این است که فرمود ان لکل حق حقیقتا و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد على شیء من عمل لله. فرمود هر حقیقتی، هر حقی، حقیقتی، اصلی، قوامی، یک مقدم ذاتی و امثال ذالک دارد و انسان هرگز به وادی اخلاص نمی رسد مگر اینکه دوست داشته باشد که اسمش نبرن، نه اینکه برای او بی تفاوت باشه. یه عده علاقمندن که کاری که نکردن در برابر کار نکرده محمود بشوند. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا،
اینها فلیسو به مفاوضت من العذاب، اونا یک گروه هم. گروه دیگر که از اینا برجسته هم کار خیر میکنن ولی دوست دارن که در برابر کار خیر هم مطرح بشن، از گروه اول برجسته ترن اما به راه به مقصد نرسیدن. از اینها بالاتر کسانی هن که کار خیری که کردن برای اینها بی تفاوت است، چه مطرح بکنن چه مطرح نکنن. از اینها بالاتر کسانی هن که دوست دارن اصلا نام اینها را نبرن. فرمود انسان وقتی به وادی اخلاص میرسد که لا یحب ان دوست نداشته باشد که ان یحمد علی شیء من عمل لله، کاری که برای خدا کرد دوست نداشته باشد که مطرح بشود. در بیانات است امیر سلام الله علیه در همین عهدنامه مالک به مالک نصیحت میکند، میگوید گرچه شیطان همیشه تیراندازی میکند هرگز آتش او خاموش نمیشود، اما اون وقتی که آتش روشن میکند حمله همه جانبه شروع میکند، اون وقتی است که از تو دارن تعریف میکنن. از انسان وقتی که دارن تعریف میکنن اون وقتی است که شیطان دارد حمله شروع میکنه. این را در بیانات است امیر سلام الله علیه مراجعه فرمود در عهدنامه مالک تو نهج البلاغه است، فرمود بهترین فرصت حمله شیطان اون فرصتی است که دارن از تو تعریف میکنن، اون وقت خودت مواظب باش. در موقع حمله انسان باید خودش مواظب باشه. وقتی که خوشت آمد معلوم شد که تیر خوردی. اگر منتظری که اون هم اون تعریف را دوچندان کند معلوم شد تیر مرتب میرسد. منتها انسان تخدیر شده احساس نمی کند. یه انسانی که تخدیر شد تیرا را احساس نمی کند. ولی وقتی این خدرش، این کدر بودنش، این تخدیر بودنش برطرف شد، اونگاه بهوش میاد که همه جای او مورد اصابت تیر شد. به مالک فرمود که ممکن است که از تو تعریف کنند ولی بدان که بهترین فرصت برای حمله شیطان اون وقت است که در از تو تعریف میکنن. اینه که کار آسان نیست. اگر اینقدر آسان بود که این همه زجه و ناره نمی کردن ائمه مسلم، گرچه اونها در اون جهان نورن و اما از اینجا وقتی که آمدن اینجا حالا که بخوان بگذرن راه سخت است. اگر کسی را از یک گلستانی آوردن یک خارستانی، باید پابرچین از این خارستان بگذرد به جای اصلش برسد یا نه؟ نمی شود گفت چرا اینقدر می نالن، ولی اینکه اینها نور بودن از جای بالا آمدن در این عالم، این عالم با این خار و با این تیغ همراه است. خب انسان تا ننالت که از خارستان به سلامت بیرون نمی رود. با همین گریه و زجه اینها مخلصن در قوس صعود، البته در قوس نزول نور بودن حرفی درش نیست، اما چون هر لحظه می نالن و زجه می زنند مسلحن. مگر نفر بودن سلاح البکا؟ مگر نفر بودن با شیطان با جنگ کنید؟ خب اگه کسی اسلحه نداشته باشد یقینا تیر می خورد. کسی که نه اهل گریه است، نه اهل زاری است، نه اهل دعا است، نه اهل مناجات است، نه اهل شیون است، نه اهل نار است، خب یقینا تیر می‌خورد. این سلاح البکا یعنی چی؟ یعنی شما با دست خالی با همین چشم خوش به جنگ شیطان بری یا بالاخره بنالی. یعنی به ما گفتن اسلحه‌تون گریه است، اسلحه‌تون رو به زمین بذارید به جنگ شیطان برید، اسلحه‌تون رو بگیرید. خب یعنی اسلحه‌تون رو بگیرید دیگه. معنا ندارد که به ما بگن شما اسلحه‌تون گریه است و جهاد با شیطان هم واجب هست، به جنگ شیطان هم برید اما ننالید. ننالید یعنی اسلحه نبرید. شیطان رو که نمی‌شود با شمشیر کشت، شیطان رو میشه با ناله کشت. یعنی انسان وقتی زجه کرد، ناله کرد، خود را ندید، شیطان کنار می‌رود. هیچ معنا ندارد که کسی بگوید من دارم ریاضت می‌کشم، من می‌خوام با شیطان با نفس بجنگم و اسلحه نداشته باشه. یه دور سلاح هم بیشتر ما نداری. شما کجای قرآن، کجای روایت، کجای دعا دو تا اسلحه برای من ذکر کردن؟ یه دون اسلحه هست برای و سلاح البکا. اگر زجه و ناله انسان فراهم کرد خب مسلح هست، انسان مسلح کمتر تیر بخوره یا میتونه مقصد برسه. بالاخره یا شهید میشه یا فاتح. انسان غیر مسلح اسیر میشه. اینه که فرمود شما اسلحه تون رو بردارید برید به جنگ، حالا یا بالاخره شهید میشی یا فاتح. اگه اسلحه نداشته باشید یقینا اسیر میشی. در این کریمه هم که فرمود و نهر له مخلصون، یعنی بگوید ما اهل اخلاصیم، در این روایت دومی که از رسول خدا علیه آلاف و تحیط بستنا رسیده است فرمود ان لکل حق حقیقتا و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله. هیچ کاری که برای خدا کرد دوست نداشته باشد که از او تعریف کنند. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.